اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، سلام و درود فراوان بر شما باد. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمتتون هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده این بخش، در خدمت شما عزیزان ارجمند. امید است که در پناه خداوند بهترین لحظه ها نصیبتان باشد. شنونده های گرانقد، در جمعه 19 شهریور ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با سوم سفر سال 1443 هجری قمری و 10 سپتامبر 2021 میلادی، در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما إنها ومقاما إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بزرگوار آن خدایی که در آسمان ها برج ها قرار داد و در آن چراغ تابناک و ماه تابان برقرار ساخت و اوست که شب و روز را پشت سری هم قرار داد برای کسی که بخواهد شب یا روز عبادت خدا کند یا بخواهد شکر او بجای آورد. بندگان شایسته خدای رحمان کسانی هستند که در روی زمین با فروتنی راه می روند و هنگامی که نابخردان آنها را مورد خطاب قرار می دهند با سلام و صفا به آنان جواب می دهند و آنان که شب را به سجده و برپایی نماز برای رضای پروردگارشان بروز می آورند و آنان که می گویند پروردگارا عذاب دوزخ را از ما بازگردان، براستی که عذاب آن وحشتناک است و دائمی است و اینکه دوزخ منزلگاه و مکان بسیار بد است. راست گفت خدای بزرگ مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من
پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند به آنچه به تو داده شده است قناعت کن تا کار حسابرسی بر تو آسان شود. به گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امروز تقویم تاریخ است، بر بالاندیشه ما و مخاطبان. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت میکنم با تقویم تاریخ امروز ما را همراهی بفرمایید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا چاه‌افتانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان امروز جمعه 19 شهریور سال 1400 هجری شمسی برابر است با 3 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 10 سپتامبر سال 2023 میلادی. 1386 سال پیش در چنین روزی 3 صفر سال 57 هجری قمری بنا به روایت امام محمد باقر نوه گرامی پیامبر اسلام و پیشواگ 5 شیعیان در مدینه به دنیا آمد. کمالات معنوی و علمی که موهبت الهی در اهل بیت رسول گرامی اسلام است در امام محمد باقر نیز به وضوح متجلی بود. در دوران امامت 19 سالی آن حضرت که مقارن با آخرین سالهای حکومت خاندان بنی امیه بود، زمینه‌ای در جامعه فراهم شد تا ایشان به تقویت بنیانهای فکری و فرهنگی مسلمین بپردازد. آن حضرت می‌فرمایند هر کسی که دارای اخلاق نیکو و صفت رفق و مدارا باشد، همه خیر و نیکی به او داده شده است و در دنیا و آخرت از آسایش برخوردار خواهد بود و آن کس که از اخلاق بی بهره باشد، راهش به سوی بدیها خواهد بود. یکصد و هفت سال پیش در روز 10 سپتامبر سال 1914 میلادی جنگ میان ارتشهای آلمان و روسیه در اطراف دریاچه‌ای به نام مازوری در گرفت. در این نبرد به دنبال شروع جنگ جهانی اول و پیوستن روسیه به جبهه متفقین آغاز شد. در جنگ مازوری آلمان‌ها به فرماندهی هیندنبورگ رئیس ستاد مشترک ارتش خود با استفاده از تاکتیک‌های جدید رزمی و سلاح‌های جدید پیروز و حدود 20,000 سرباز روسی کشته و 45,000 نفر اسیر شدند. سرانجام در پی انقلاب اکتبر سال 1917 در روسیه این کشور از جنگ جهانی اول کنار رفت. شصت و هفت سال پیش در روز 10 سپتامبر سال 1954 میلادی زلزله شدیدی اورلانویل در جنوب غربی الجزایر را به شدت تکان داد. در این زمین لرزه ویرانگر یک شهر 30,000 نفری به طور کامل زیر و رو شد و 10,000 تن جان خود را از دست دادند. علاوه بر اینها 10,000 تن از مردم جنوب غربی الجزایر بی خانمان شدند و لطمات زیادی نیز به اقتصاد این کشور وارد شد. سی و یک سال پیش در چنین روزی 10 سپتامبر سال 1990 میلادی ساموئل کانیون دوئه رئیس جمهور لیبریا به دست نیروهای شورشی ترور شد. وی در سال 1980 در حالی که یک گروهبان 29 ساله بود با استفاده از فقر و نارضایتی مردم از افزایش قیمتها با کودتای خونین قدرت را در دست گرفت. اما حکومت استبدادی دوئه نیز از رنج و فقر مردم نکاست و به عکس با دامن زدن به اختلافات قبیله‌ای بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی لیبریا افزود. اما مرگ ساموئل دوئه آغاز جنگ داخلی در لیبریا را در پی داشت که وی زمینه آنها را مهیا کرده بود و حدود 15 سال به طول انجامید. در این جنگ ها حدود 250,000 نفر کشته شدند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز جمعه 19 شهریور سال 1400 هجری شمسی برابر است با 3 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 10 سپتامبر سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
بربال اندیشه مثل هر هفته در این ساعت تقدیم حضور علاقه‌مندان خودش میشه. انشاءالله که همراهی بفرمایید.
بربال اندیشه برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند شعر و غزل، خداوند روزی ده بی‌مثل. درود و سلام بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما ادب دوستان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی محمود حسینی زاد، داستان نویس ایرانی. با ما همراه باشید. محمود حسینی زاد متولد 1325 هجری شمسی در تهران، نمایشنامه نویس، مترجم آثار آلمانی، داستان نویس و منتقد ادبی ایرانی است. محمود حسینی زاد به همراه پتروس مارکاریس، نویسنده مطرح یونانی، و نوین کیشور، مؤسس انتشاراتی سیگال در کلکته، به عنوان برگزیدگان مدال گوته در سال 2013 میلادی معرفی شدند. در معرفی انستیتو گوته از محمود حسینی زاد به عنوان مهمترین مترجم ادبیات آلمانی زبان معاصر به فارسی یاد شده است. کمیسیون انتخاب برگزیدگان مدال گوته درباره علت انتخاب و معرفی این نویسنده و مترجم ایرانی برای دریافت این مدال عنوان کردند: محمود حسینی زاد با دقت و حساسیت راه را برای واژه هموار می‌سازد و امکان ارتباط‌های شخصی و فرهنگی را فراهم می کند. این مهم موجب می شود تا در هر دو کشور تفاهم دو جانبه بین انسان ها برپا مانده و تقویت شود. امسال انستیتو گوته مدال گوته را به شخصیت‌های برجسته‌ای عطا می‌کند فصل مشترکشان علاقه و توجه آنها به زبان آلمانی و نقش آنها در برقراری ارتباط بین کشورشان و ادبیات و فرهنگ آلمانی زبان است. او همچنین برای نمایشنامه نهاده سرغریبانه به دیوار در دانشکده هنرهای دراماتیک و برای نمایشنامه تگرگ آمد امسال برسان مرگ در جشنواره توس لوح تقدیر دریافت کرده است. محمود حسینی زاد فوق لیسانس علوم سیاسی خود را از دانشگاه مونیخ دریافت کرد. همچنین دارای دیپلم زبان آلمانی است. از سابقه فعالیت‌های او می‌توان به تدریس زبان آلمانی در دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد. حسینی زاد علاوه بر نوشتن به نقاشی نیز می‌پردازد. او همچنین در صدا و سیما همکاری‌هایی داشته است و نیز مترجم رسمی می‌باشد و برای بعضی از نشریات مقاله در حوزه نقد کتاب، فیلم و ادبیات آلمانی زبان می نویسد. سریال زخم کاری به کارگردانی محمد حسین مهدویان بر اساس رمان 20 زخم کاری بر اساس اقتباسی از زندگی مریم نوشته شده است. در آوریل 2015 کانون دورنمات نوشاتل در چارچوب برنامه بهار فرهنگی یک گرد همایی بازخوانی و گفتگو با محمود حسینی زاد برگزار کرد. حسینی زاد درباره استقبال ایرانیان از آثار فردریش دورنمات و فعالیت خود به عنوان مترجم سخن راند و بخش‌هایی از روی ترجمه‌های خود خواند. او در یک مصاحبه با رادیو تلویزیون سوئیس درباره آثار دورنمات در ایران گفت: نزد ایرانیان جنبه فلسفی دورنمات است که بیشتر مورد توجه قرار دارد. ایرانیان فلسفه را دوست دارند. از تألیفات محمود حسینی زاد می‌توان به این آثار اشاره کرد: نهاد سرغریبانه به دیوار، تگرگ آمد امسال، برسان مرگ، سیاهی چسبناک شب، این برف کی آمده، آسمان کیپ ابر، سرش را گذاشت روی فلز سرد و 20 زخم کاری. حسینی زاد از زبان آلمانی ترجمه می کند. نمونه هایی از آثار ترجمه شده توسط محمود حسینی زاد عبارتند از ترجمه هایی از ژان ژنه به نام سیاهان و سیاورزنگی ها، ترجمه ای از ماکسیم گورکی درباره ادبیات کودکان از آرتور میلر، ارکستر زنان آشویتز، عمدتاً ترجمه ادبیات آلمانی از جمله آثار برتولد برشت، تک‌پرده‌ای ها، در جنگل شهر، صدای طبل در شب و از فردریش دورنمات، قاضی و جلادش، قول و سوء زن و ادبیات نوع آلمانی زبان. کتاب یک غذاست، یک غذای روح است، یک نوشیدنی روح است و چنانچه مقوی باشد روح را تقویت می کند. تا درودی دیگر، بدرود.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدایی باد که از یک نسیمی او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیل نشسته فریاد کنم آی
بزار زا بزار زا رزا.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
دوستان خوب شنونده رادیو تاجیکی، ما و مخاطبان همینک تقدیم حضورتون می‌گردد. همراهی بفرمایید.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلام نیک مردان خدایی، عزیزان دیاری آشنایی، با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه مرور بر رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان از نگاه کاربران اینترنتی و فعالان شبکه‌های اجتماعی خواهیم داشت. هفته گذشته رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان لایحه قانون درباره عفو را برای بررسی به پارلمان کشور پیشنهاد کرد. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان خبر داده است که این قانون عفو 16 هزار نفر را در نظر گرفته است. از این حساب 10,700 نفر از جوابگری جنایتی و ادای باقی مانده جزا آزاد می شوند. همچنین 1,150 نفری که از جانب مقامات در جنایت گمانبر یا عیبدار شدند و یا پرونده‌شان در دادگاه بررسی می شود، عفو می شوند. حدود 3,000 نفر محکوم شدگان از مؤسسه‌های اصلاحی، 1,900 نفر محکوم شدگان از کلونی‌های اصلاحی سکونت و 4,650 نفر محکوم شدگان از نظرات کارهای اصلاحی آزاد کرده می شوند. مهلت جزای 5,300 نفر محکوم شدگان کم کرده می شود. جزئیات قانون درباره عفو معلوم نیست. بسیاری از نزدیکان چهره‌های شناخته زندانی قبلاً بر این امید بودند که در اعلام عفو به خاطر 30 سالگی استقلال تاجیکستان بستگان آنها از زندان آزاد خواهند شد. حالا معلوم نیست که زندانیان عضوی حزب ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان، صاحب کار شناخته زید سعیدوف، ادوکات معروف بزرگ مهر یاروف، جنرال زندانی غفار میرزایف شامل این عفو خواهند شد یا نه. پیوندان چهره های شناخته و خود آنها حکم دادگاه نسبت به خود را از ابتدا ناعادلانه میدانستند. این قانون به مناسبت تجلیل از 30 سالگی استقلال تاجیکستان قبول شد. بسیاری از کاربران از این اقدام رئیس جمهوری تاجیکستان استقبال کردند، اما واکنش های دیگر نیز وجود داشته است. از جمله کاربر اینترنتی صفیه محمدوا تعجب کرده است و گفته است قرار بود 25,000 نفر عفو شوند، باز به 16,000 نفر کاهش یافت. مصلح یک کاربر دیگر نوشته است به فکر من این دفعه تجارتی بعضی از منصبداران با برار نبود. عبدالباسید اسماعیلی کاربر دیگر می افزاید خدا کند که نفران آزاداندش و مظلوم از زندان آزاد شوند، نه دزد و آدمکش ها، که در این صورت امنیت جامعه به خطر می افتد. مقصود قادری برای این اقدام نیک از رئیس جمهوری تاجیکستان تشکر کرده است.
وطن با نامی تو، با ننگی تو، با عشق مجروحی نبردی تو، با جای عاشقانی غرمرگ و شعر مردی تو، بنای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد. با گنجی گوهر باری پاکی زد، با جانت با جانت با جانت قسم.
عزیزان شنونده، امروز 9 سپتامبر روز استقلال جمهوری تاجیکستان است و امسال 30 سالگرد استقلال تاجیکستان تجلیل می شود. تاجیکستان در 9 سپتامبر سال 1991 استقلال خود را از جماهیر شوروی به دست آورد. 30 سالگرد استقلال تاجیکستان گرامی باد. پریوش آریان فر، شنونده دائمی رادیوی تاجیکی صدای خراسان، به مناسبت استقلال تاجیکستان شعر قرائت کردند که با هم میشنویم.
ما مردمی این کشوری در اوج و براریم، یک ذره هم از دشمنی خود ترس نداریم، لیکن همه چون یک دل و جان صلح شیاریم، ما زیدی خزانیم و طرفداری بهاریم. ما را وطن و مادر و جانانه عزیز است، مهر و دل و آبادی هر خانه عزیز است، آسودگی و کاری دلیران عزیز است، هر یک قدمی خود به همین عزم گذاریم.
بیروه تا بمانم، بیروه تا بمانم، که من از وطن جدایی به خدا نمیتوانم، که من از وطن جدایی با خدا نمیتوانم.
تشکر برای همکاری خوب و مستمر شنونده گرامی.
بیروه تا بمانم، بیروه تا بمانم.
در ادامه صحبت شاعری مردمی تاجیک اسکر حکیم در موضوع استقلال را منظورتان میگردانیم.
ببینید، ما استقلال سیاسی داریم، مناسبت خود را با کشورهای هم خارج خود معین میکنیم و استقلال اقتصادی داریم، خودمان معین میکنیم که کدام ساحه‌های اقتصاد را باید رواج دهیم. خب ما میدانیم که تاجیکستان از سالهای پیش یک کشور کشاورزی اساسا پنبه‌کاری بود و حالا میبینیم که ساحه‌های بسیار گوناگون رواج می‌یابند و تاجیکستان کوشش میکند که نیازهای مردم خود را برآورده و خودش برآورده باشد. این همه البته نتیجه صاحب استقلالی ما است. درباره دستاوردها، خب ما هر روز میبینیم، ببینید در دوام این سالها بنیاد شدن این نقبها، این شاهراهای بزرگ، پیوست شدن منطقه های گوناگون تاجیکستان به هم دیگر، همه اینها دستاورد استقلال است. بنابر همین بنیادی کارخانه های تازه، خب هرچند ما حالا در این سال شاید پیشرفتی بسیاری نداشته باشیم، زیرا کارخانه های قبلی همانم حالا همه اشان فعال نیستن، اما جنگ شهروندی که بسیار چیزها را از بین برد، بنابر این همه این زمان میخواهد. اناکنون یک نظر اگر بینید، خب استقلال فرهنگی ما را، ما در دوام استقلال نائل شدیم که به زبانمون مقام دولتی دهیم، دستاورد جهانی ما در سایه هنر موسیقی شش مقام زیر سرپرستی دولت بگیریم، فلک رو نیز همچنین ببینید به گوشه های نایان تاریخ ما، یا اینکه به اون گوشه هایی که قبلا می نگریستند اما حقیقت را تا جای ضروری اش نمی گفتند از نو نگاه کنیم، اون معماها را از نو بازنگری کنیم. بنابراین همه این چیزها در زمان استقلال برای ما دست داد. بنابر همین واقعا هم استقلال برای مردم تاجیک جشن مقدس است.
پلیس 98-935-875-6735 شماره تماسی ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما و وایبر واتساپ و تلگرام نیز وصل است به ما ارسال نمایید. چیست استقلال؟ عزت داشتن. با سرود از ذکر الله حکیموف آوازخوان تاجیک در موضوع استقلال، لطفاً ما را همراهی کنید.
هدیه یزدان بهشتی ما وطن وطن، شه کتابی سر نوشتی ما وطن وطن، هدیه یزدان بهشتی ما وطن وطن، شه کتابی سر نوشتی ما وطن وطن. چیست استقلال؟ عزت داشتن، بر دیار خود محبت داشتن. چیست استقلال؟ عزت داشتن، بر دیار خود محبت داشتن. در زمین شهرتی آزادگان، در زمین شهرتی آزادگان، دانه مهر و صداقت کاشتن، دانه مهر و صداقت کاشتن. هدیه یزدان بهشتی ما وطن وطن، شهر کتابی سر نوشتی ما وطن وطن. تو در شهرگی ایمانی ماست، آفتابی عشق آتشبار تو، جوهری آینه عرفانی ماست. هدیه یزدان، هدیه یزدان بهشتی ما وطن وطن، شهر کتابی سر نوشتی ما وطن وطن.
دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
با شوخی لطفاً ما را همراهی کنید.
آقا میشه آماده کن همسایه پرابلم دارم، پرابلم زندگی.
یه پرابلم را بگوی، پرابلم را بچه همی ندارم.
خیلی پرابلم اما جیدی هست، خونه نیست کار، زن اگر ایسیم خونه ندارم، این جورا با این جورا، اون جورا با این جورا، دل ما گیرش نرکن.
همین هم پرابلم باشی؟
ای...
سلطه بدا ایخ دارم.
چی
با کن؟ دامو دای بازی دارم، بازی دامان، دامو، فهمیدی؟ خیلی خب زن اگر گیرتی، برا تا
تیج زرب نصیحتی کردیم.
خیلی باشیم
ای برادر.
ها
این همی خسوری من که
خب
تا حاضر در خونه خسور شد.
و پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. روزگارتان آباد و قلبهایتان شاد باد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت تا هفته دیگر به خدا می سپارمت یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمت
دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، شما همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. سکاکی مردی فلزکار و صنعتگر بود. او توانست با مهارت و دقت فراوان قفلی ظریف بسازد که لایق تقدیم به پادشاه باشد. انتظار همه گونه تشویق و تحسین از هنر خود را داشت. با هزاران امید و آرزو آن را به پادشاه عرضه کرد. در ابتدا همان طوری که انتظار می رفت مورد توجه قرار گرفت، اما حادثه‌ای پیش آمد که فکر و راه زندگی سکاکی را به کلی عوض کرد. در حالی که شاه مشغول تماشای آن صنعت بود و سکاکی هم سرگرم خیالات خیش، خبر دادند عالمی، ادیب یا فقیهی وارد می شود. همین که او وارد شد، شاه چنان سرگرم پذیرایی و گفتگو با او شد که سکاکی و صنعت و هنرش را یک بار از یاد برد. مشاهده این منظره تحولی عمیق در روح سکاکی به وجود آورد. دانست که باید به دنبال درس و کتاب برود و امیدها و آرزوهای گم شده را در آن راه جستجو کند. هرچند برای یک عاقل مرد که دوره جوانی را طی کرده با طفلان نورس هم درس شدن و از مقدمات شروع کردن کار آسانی نیست، ولی چاره‌ای نبود. ماهی را هر وقت عذاب بگیرند تازه است. از همه بدتر این که وقتی که شروع به درس خواندن کرد، در خود هیچ گونه ذوق و استعدادی نسبت به این کار ندید. ولی نگذشتن سن و نخاموش شدن استعداد هیچ کدام نتوانست او را از تصمیمی که گرفته بود باز دارد. با جدیت فراوان مشغول کار شد تا اینکه اتفاقی افتاد و در جلسه امتحان پاسخی داد که خنده حضار بلند شد. بر همه ثابت شد که این مرد بزرگ سال که پیران سر هوس درس خواندن کرده به جایی نمی رسد. سکاکی دیگر نتوانست در مدرسه و در شهر بماند. سر به صحرا گذاشت
جهان پهناور بر او تنگ شده بود. از قضا به دامنه کوهی رسید. متوجه شد که از بلندی قطره قطره آب روی صخره ای می چکد و در اثر ریزش مداوم صخره را سوراخ کرده است. لحظه ای اندیشید و فکری مانند برق از مغزش عبور کرد. با خود گفت: دل من هر اندازه غیر مستعد باشد از این سنگ سخت‌تر نیست. ممکن نیست مداومت و پشتکار بی اثر بماند. برگشت و آنقدر فعالیت و پشتکار به خرج داد تا استعدادش باز و ذوقش زنده شد. عاقبت یکی از دانشمندان کم نظیر ادبیات گشت. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
رئیس جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن سالروز استقلال تاجیکستان را تبریک گفت. شرح قانون نوی عفو عمومی تاجیکستان. و اعلام نظر وزارت امور خارجه تاجیکستان درباره تشکیل دولت طالبان در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. جانب خانزاده در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. نهم سپتامبر 30 سالگرد استقلال تاجیکستان است. ضمن تبریک این روز به ملت و دولت شریف تاجیکستان، توجه شما را به پیام یک شهروند تاجیکستان از دوشنبه جلب می‌کنیم.
تاجیکستان، زخمی چشم افتی بر رخسار تو، در هوایی صاف و در جویباری تو، آبی سرخ و زرد آمد در هوا، آبی سرخ و زرد اندر جویی ها. تاجیکستان، تاجیکستان، تاجیکستان جان و جانان، تاجیکستان بهتر از جان، بهتر از جان و جانان. تاجیکستان زنده ام با بوی تو، کور بادا چشمی بد بر روی تو، دور بادا آبی زرد و رنگی زرد، جاویدان از روی تو، از روی تو. پرده های نغمه هایم را بکن، بربرای به کفن هایم کفن. ای غریبانی وطن آورده ام، پاره ای را در وطن در هر یک سخن. ای خدا پیوند کن بشکسته را، جمع کن جمعی پریشان گشته را. جمعی خوردی تاجیکستانی مرا، از پریشان حالی نگه دار ای خدا.
رئیس جمهور اسلامی ایران فراسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان را به رئیس جمهور و مردم این کشور تبریک گفت. با گزارش سامانه خاور در پیام تبریک سید ابراهیم رئیسی آمده است: جناب آقای امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان را به جناب علی و مردم شریف تاجیکستان صمیمانه تبریک میگویم. در ادامه این پیام آمده است: جمهوری اسلامی ایران همواره علاقمند به گسترش و تحکیم هرچه بیشتر مناسبات دو کشور هم فرهنگ و هم زبان در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود: امیدوارم که در آینده نزدیک شاهد گسترش بیش از پیش رابطه‌های دو کشور در راستای تامین منفعت‌های متقابل و همچنین توسعه صلح و امنیت جهانی و منطقه باشیم. از خداوند متعال سلامتی و موفقیت آن جناب و خانواده محترم و بهروزی ملت جمهوری تاجیکستان را آرزو دارم. همچنین رئیسان جمهوری روسیه، چین، ازبکستان، بلاروس، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، آمریکا، فرانسه، پاکستان و نخست وزیر هندوستان نیز در پیام‌های جداگانه فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان را به امام علی رحمان تبریک گفتند. انجمن دوستی ایران و تاجیکستان نیز با صدور پیام فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان را به رئیس جمهور این کشور تبریک گفت. علی اشرف مجتهد شبستری رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان در این پیام خطاب به امام علی رحمان اظهار امیدواری کرد همکاری‌های گوناگون دو کشور همزبان و برادر بیش از پیش تقویت شود. حقوقدان تاجیک جزئیات قانون نوی عفو عمومی تاجیکستان را که به مناسبت 30 سالگرد استقلال این کشور تصویب شد توضیح داد. به گزارش سامانه تاجیک، دلشاد یورایف گفت این قانون شامل اشخاصی که متهم به فعالیت‌های تروریستی و افرادگری، جذب جوانان سازمان‌های تروریستی، مشارکت در درگیری‌های مسلحانه در کشورهای خارجی و محکوم شدگان به زندان ابد هستند نمی‌شود. و افزود اما اشخاصی که متهم به دامن زدن به اختلافات مذهبی و قومی هستند اگر حکم آنان 20 سال باشد 4 سال کاهش می‌یابد. حقوقدان تاجیک ادامه داد برای اشخاصی که حکم محکومیت آنان زیر 20 ساله است هم کاهش 3 ساله در نظر گرفته شده است. دلشاد جورایف تاکید کرد این قانون شامل تخفیف مجازات برای دو معاون حزب ممنوعی نهضت اسلامی که به حبس ابد محکوم شده اند نمی شود. او اظهار کرد شاید برای دیگر اعضای حزب‌های سیاسی تاجیکستان کاهش مجازات تا 4 سال اجرا شود. وزارت امور خارجه تاجیکستان اعلان کرد هیچ دولتی را که بدون همه‌پرسی و نمایندگان همه اقوام تشکیل شود در افغانستان به رسمیت نمی‌شناسیم. به گزارش خاور این مطلب در اولین نشست مجازی وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان یعنی تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، پاکستان، ایران و چین بیان شد. شرکت کنندگان در این نشست تاکید کردند که جامعه بین المللی با همکاری کشورهای منطقه باید مسئولیت مهم صلح، ثبات و بازسازی در افغانستان را بر عهده گرفته و به آنها کمک‌های اقتصادی و بشردوستانه لازم را ارائه کنند. سراج‌الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان هم در این جلسه گفت برای رسیدگی فوری به مشکلات سیاسی و امنیتی کشور همسایه لازم است برای تشکیل دولت جامع با مشارکت همه اقوام و اقلیت‌های ملی تلاش شود. وزیر امور خارجه تاجیکستان تاکید کرد ما هیچ دولتی را که بدون همه‌پرسی و نمایندگان همه اقوام تشکیل شود در افغانستان به رسمیت نمی‌شناسیم. رئیس ستاد کل سازمان پیمان امنیت جمعی از آمادگی این سازمان برای رویارویی با هر وضعیتی در افغانستان خبر داد. آناتولی سیدوروف رئیس ستاد کل سازمان پیمان امنیت جمعی روز پنجشنبه در پایان رزمایش نیروهای زود عمل این سازمان برای نابودی تروریست‌ها در قرقیزستان اعلان کرد سازمان پیمان امنیت جمعی برای رویارویی با هر وضعیتی در افغانستان آماده می شود. رئیس ستاد کل سازمان پیمان امنیت جمعی با برگزاری رزمایش‌ها در روسیه و تاجیکستان برای آماده شدن نیروها جهت مقابله با تهدیدهای همچون تروریسم اشاره کرد. گروه طالبان روز یکشنبه 15 آگوست وارد کابل شد و دولت اشرف غنی در افغانستان سرنگون شد. تحلیلگران تسلط طالبان بر کابل را به منزله خاتمه اشغالگری 20 ساله آمریکا و دیگر کشورهای غربی و بهانه بازسازی افغانستان به شکل مطلوب جهان غرب می‌دانند. بسیاری از مردم افغانستان وضعیت فعلی این کشور را برخواسته از سیاست‌های شکست‌خورده آمریکا در افغانستان عنوان می‌کنند. پس از گذشت بیش از 20 روز از تصرف افغانستان از سوی گروه طالبان، این گروه روز سه‌شنبه حکومت نوی این کشور را اعلام کرد. سازمان پیمان امنیت جمعی در سال 1992 و با مشارکت کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان و گرجستان تشکیل شد. هم‌اکنون ازبکستان عضو این سازمان نیست. یکی از اهداف عمده این سازمان محدود کردن زمینه گسترش و نفوذ سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا خود ناتو و آمریکا در منطقه است. ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 505 نفر بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس در این کشور خبر داد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 505 بیماری کووید 19 فوت کردند که مجموع فوتی ها به 112935 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد از روزی گذشته تا روز پنجشنبه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 26821 بیماری نوی گرفتار به کووید 19 در ایران شناسایی شد که مجموع بیماران به 5,237,799 نفر رسید. بر اساس این گزارش تا کنون 4,481,814 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد در شبانه روز گذشته 958,933 دوز واکسن کرونا در ایران تزریق شده است. وزارت یاد شده اعلان کرد تا کنون 21,128,929 نفر دوز اولی واکسن کرونا و 11,280,698 نفر نیز دوز دوم را دریافت کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در ایران به 32,409,627 نفر دوز رسیده است. رئیس جمعیت هلال احمر ایران از ورود 5 میلیون دوز واکسن کرونا به این کشور خبر داد. به گزارش جمعیت هلال احمر ایران، کریم همتی رئیس این سازمان گفت 19مین محموله واکسن کرونا تهیه شده توسط جمعیت هلال احمر دارای 5 میلیون دوز واکسن روز پنجشنبه در فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه به وزارت بهداشت سپرده شد. کریم همتی افزود با ورود یک محموله 5 میلیون دوز دیگر به ایران، به طور کلی این جمعیت از 6 ماه پیش تا کنون 30,390,000 دوز واکسن به ایران وارد کرده است. رئیس جمعیت هلال احمر ایران با اشاره به نوع واکسن‌های وارداتی هلال احمر گفت فعلا تنها واکسنی که هلال احمر از طریق صلیب سرخ جهانی از طریق صلیب سرخ کشور چین به ایران وارد کرده است از نوع سینوفارم بوده، اما برنامه ریزی کرده ایم تا بتوانیم واکسن های تاک دوز رو نیز از اروپا وارد کنیم. سفیر و نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین تاکید کرد ایران شفافترین کشور از منظر اجرای تعهدات هسته ای است. کاظم غریب آبادی با بیان اینکه ایران هیچ نکته و یا ابهامی در فعالیت‌های جاری و اجرای عهده‌داری‌های هسته‌ای با آژانس ندارد، افزود جمهوری اسلامی ایران بیشترین بازدیدهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را می‌پذیرد. غریب آبادی اظهار داشت تمام فعالیت‌هایی که ایران انجام می‌دهد طبق تعهدات و حقوقش تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT و موافقت‌نامه‌های پادمانی است. نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین با ذکر این نکته که غربی‌ها نمی‌توانند اجرای تعهدات ایران تحت توافق هسته‌ای که خودشان در حوزه رفع تحریم به آن احترام نمی‌گذارند را از تهران طلب کنند، و وی یادآور شد که حتی گزارش‌های آژانس هم نمی‌تواند هیچ مبنای حقوقی را برای چنین درخواست‌های غیر موجه فراهم کند. غریب آبادی در ادامه گفت متاسفانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همواره رویکردهای سیاسی در پیش گرفته و استقلال، بی‌طرفی و حرفه‌گری خودش را پایمال کرده است. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین همچنین در واکنش به گزارش کاروسی با بیان اینکه 4 موضوع پادمانی بین ایران و آژانس وجود دارد و این سازمان توصیه کرد که استقلال، بی‌طرفی و حرفه‌گری خود را حفظ کند. رافائل گاروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه سه‌شنبه در گزارش خود مدعی شده بود فعالیت‌های آژانس در ایران به طور جدی تضعیف شده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موضع‌های تروریست‌ها در منطقه کردستان عراق را هدف قرار داد. به گزارش کانال تلگرامی سپاه قدس، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پایگاه تروریست‌های تجزیه طلب هتکا در شهر جلاله در مرز ایران و عراق را که قصد داشتند در چند روز آینده حمله‌های را علیه ایران ترتیب بدهند هدف قرار داد. بر اساس این گزارش 3 منطقه در کردستان عراق هدف حمله‌های ترکیبی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت. مدتی 5 ماه است که تولیدات کارخانه های ایرانی زیر سقف یک مرکز تجاری در یروان پایتخت ارمنستان با نام خانه تجارت ایران به مصرف کنندگان ارمنستانی ارائه می شود. در گزارش همکارمان جورج ابراهیمی از یروان شما به ترتیب صدای هایرا پاتیان مدیر خانه تجارت ایران و رافیک از مشتریان خانه تجارت را خواهید شنید.
مدت 5 ماه است که تولیدات کارخانه های ایرانی زیر سقف یک مرکز تجاری در ایروان به نام خانه تجارت ایران به مصرف کنندگان ارمنستانی ارائه می شود.
خانه تجارت ایران در اصل یک نمایشگاه دائمی محصولات ایرانیه که محصولات با کیفیت ساخت ایران رو به مصرف کنندگان ارمنستانی معرفی می کنه.
روغن‌های ترمز و ضد یخ، فیلتر و مراقبت‌های خودرویی، انواع چسب‌های خانگی و سیلیکون، پروفیل‌های در و پنجره بخشی از محصولات ساخت کشورمان هستند که در این مرکز به مصرف کنندگان ارائه می شوند.
سخت ترین بخش صادرات پیدا کردن مشتریه و ما در این حال برای محصولات ایرانی در ارمنستان هم بازاریابی می کنیم.
مرکز خانه تجارت که در حال حاضر نمایندگی بیش از 10 شرکت ایرانی را بر عهده دارد در چند ماه گذشته موفق شده محصولات ایرانی را به مصرف کنندگان ارمنستانی به درستی معرفی کند و مشتریان بسیاری به دست بیاورد.
متاسفانه قبلا شناخت درستی از محصولات ایرانی نداشتم، اما در یکی دو ماه اخیر که مشتری این مرکز شدم نظرم 180 درجه تغییر کرد. محصولات ایرانی واقعا با کیفیت هستند و قیمتشون هم مناسبه.
مرکز خانه تجارت بعد از موفقیت در ارمنستان حالا در تلاش است محصولات ایرانی را از طریق این کشور به بازار بزرگ اوراسیا از جمله روسیه صادر کند.
به گفته کارشناسان، شرکت‌ها و مصرف کنندگان ارمنستانی شناخت کافی از ظرفیت‌های تجاری و صنعتی کشورمون ندارند. البته نمایشگاه‌ها در جهت افزایش این شناخت نقش مهمی ایفا می‌کنند، اما مهمتر از اون نقش مراکزی است مانند خانه تجارت ایرانی که سعی داره با معرفی کالاهای ایرانی به مصرف کنندگان ارمنستانی پل مستحکمی باشه بین شرکت‌های ایرانی و مصرف کنندگان ارمنستانی. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
ادامه نشر خبرها. همزمان با سالروز شهادت احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان، تدبیرهای امنیتی در شهر کابل در مقایسه با روزهای گذشته بیشتر شده است. در همین حال اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان بیانیه‌ای به زبان انگلیسی از دبی در یکی از صفحه‌های اجتماعی خود منتشر کرد و علاوه بر اینکه از مردم افغانستان عذرخواهی نموده است، گفته است که من هیچ پولی را با خود از افغانستان خارج نکردم. بر اساس گزارش‌ها اشرف غنی با بردن 169 میلیون دلار همزمان با فرار از کابل متهم است. همکارمان یزدانی از کابل گزارش می‌دهد.
اشرف غنی بیانیه‌ای به زبان انگلیسی از دبی در یکی از صفحات اجتماعی خود داده و علاوه بر اینکه از مردم افغانستان عذرخواهی کرده، گفته من پولی با خود از افغانستان خارج نکردم. بر اساس گزارش‌ها اشرف غنی متهم به بردن حدود 160 میلیون دلار همزمان با فرار از کابل است. اما در کابل سران طالبان حساب‌های بانکی همه نمایندگان و مقامات دولت سابق را مسدود کردند. طالبان همچنین در نخستین تصمیم خود پس از اعلام کابینه سرپرست قوانینی را برای برگزاری تجمعات اعلام کردند. تظاهرات شروطی دارد. بر اساس شرایط اعلام شده باید مجوز تظاهرات بگیرند. زمان، مکان، هدف و شعارهای آن معلوم باشد تا ما بتوانیم امنیت تظاهر کنندگان را تأمین کنیم. از پنشیر نیز خبرها همچنان زد و نقیز است. امروز همچنین سال روز شهادت احمد شاه مسعود است. تهدیدات امنیتی طالبان نیز امروز به ویژه در شهر کابل شدیدتر از روزهای قبل بود. طالبان در حالی برای مراسم رسمی آغاز به کار کابینه خود آمادگی می‌گیرند که هنوز برخی از سرپرستان وزارتخانه‌ها در مقابل دوربین‌ها ظاهر نشدند و مردم هم تصویر واضحی از آنها ندارند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
نشست رسانه‌های محور مقاومت در رویارویی با محاصره اقتصادی در بیروت برگزار شد. به گزارش حسن عظیم‌زاده، خبرنگار سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران از بیروت، در این نشست که با عنوان رسانه‌ها در مواجهه با محاصره اقتصادی در بیروت برگزار شد، بیش از 100 تن از اصحاب رسانه‌های محور مقاومت از 7 کشور منطقه حضور داشتند.
نشست تخصصی اصحاب رسانه‌های محور مقاومت با عنوان رسانه‌ها در مواجهه با محاصره اقتصادی در بیروت برگزار شد.
این نشست آغاز فصل مقابله با توطئه‌ها و آگاهی بخشی به مردم در مورد شکست محاصره‌های اقتصادی آمریکا در منطقه است. حرکت نفتکش ایرانی شروع شکست محاصره اقتصادی ایران، سوریه و لبنان در غرب آسیا است.
برای مقابله با محاصره اقتصادی رسانه‌ها ابزاری بسیار قدرتمند هستند. ما باید به مردم جهان به درستی نشان دهیم که به همت ایران، لبنان و سوریه این محاصره در حال درهم شکستن است.
در این نشست بیش از 100 تن از مدیران، تحلیلگران و خبرنگاران از 7 کشور منطقه حضور داشتند.
ایران 40 سال تجربه مقابله با تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه را دارد. امروز کل محور مقاومت در مقابل این تحریم‌ها ایستاده و وظیفه رسانه‌ها انعکاس شکست آمریکا در این نبرد غیرقانونی و غیر انسانی است.
تدوین خط مشی هماهنگ در مواجهه با میدان جنگ نرم رسانه‌های بیگانه و تبیین آغاز مسیر شکسته شدن محاصره اقتصادی آمریکا در منطقه از اصلی‌ترین مفاد بیانیه پایانی این نشست بود.
حاضران در این نشست اعلام کردند که رسانه‌های محور مقاومت نقشی اساسی در بازتاب مستمر شکست محاصره اقتصادی آمریکا در منطقه دارند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
و پنجمین کنفرانس رئیسان پارلمان‌های جهان و نخستین کنفرانس جهانی رئیسان پارلمان‌ها درباره مبارزه با تروریسم که روز سه‌شنبه در وین آغاز شده است، پس از 3 روز به کار خود پایان داد. همکارمان کاظمی از وین گزارش می‌دهد.
نماینده ایران در نشست جهانی پارلمان‌ها در مبارزه با تروریسم که در وین برگزار شد تاکید کرد پارلمان‌های دنیا بایستی قوانینی به تصویب برسانند تا جلوی افرادگرایی از هر نوع و توهین به ارزش‌های دیگر فرهنگ‌ها و جوامع را بگیرد.
خواسته مشخص ما این بود که در واقع اولا کشورهای مختلف دنیا و پارلمان‌های دنیا باید نسبت به آگاه‌سازی مردمان خودشون از این مکانیسم معیوبی که برخی از کشورهای غربی در واقع اشاره نفرت دارن آگاه بشن و ثانیاً با قانون گذاری و در واقع تصویب قوانین مناسب جلوی این گونه افرادگرایی ها رو بگیرن.
در حاشیه پنجمین کنفرانس رؤسای پارلمان‌های جهان، هیئت اعزامی مجلس ایران دیدارهایی با نمایندگان مجالس دیگر کشورهای جهان داشت.
در دیداری که با در واقع نمایندگان پارلمان کشور هند داشتیم، با این توافق رسیدیم که کشور هند تلاش بکنه هر چه زودتر واکسن هایی که در واقع این کشور مورد استفاده قرار میگیره به ایران ارسال بکنه.
در این نشست سخنرانان به نقش مؤثر رؤسا و نمایندگان پارلمان ها در جهت مقابله با تروریسم تاکید کردند. پنجمین کنفرانس رؤسای پارلمان جهان با تصویب بیانیه نهایی به کار خود پایان داد. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. با حال شنوندگان عزیز و ارجمند، گزارش ویژه را تقدیمتون میکنیم با اجرای همکارم آقای خلیلی تحت عنوان واکنش ها در قضیه پنجشیر و افغانستان از تاجیکستان و ایران.
خبرهای زید و نقیز درباره تسلط بر پنجشیر در رسانه ها و صفحه های اجتماعی رد و بدل میشود.
ولایت پنجشیر امروز کاملا تصفیه گردید.
با وجود آنکه طالبان با نشر ویدیوی از تسلط ولایت پنجشیر خبر داد، اما احمد مسعود رهبری جبهه مقاومت در این ولایت بر ادامه مقاومت مقابل این گروه تاکید کرده است و همچنین عکس و نوارهای از تسلط قسمت‌های از پنجشیر به دست نیروهای مقاومت در شبکه‌های اجتماعی چرخ می‌زند. خبرگزاری سپوتنیک با نشر مطلب از در اختیار داشتن 65% قلمرو پنجشیر به دست نیروهای مقاومت خبر داده است. احمد مسعود چند روز پیش در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد مقاومت در پنجشیر برای عزت، سلامت، استقلال، آزادی و عدالت در افغانستان آغاز شده و همچنان ادامه دارد. مسعود افزود مقاومت در پنجشیر و شهرستان اندراب تا آخرین لحظه و برای ارزش‌های افغانستان ادامه می‌یابد و ما در کنار برادران خود بوده و از هر گونه قیام مردمی حمایت میکنیم. احمد مسعود همچنین از مردم افغانستان خواست مقابل طالبان قیام کنند و گفت پنجشیر در کنار قیام مردمی استاده و صدای آنها را بلند خواهد کرد.
حمله دیروز به واضح نشان داد که نیروهای بیگانه همسو و در کنار طالبها در مقابل ملت افغانستان از دیرباز قرار داشتند و هنوز حضور دارند. هموطنان ما در هر گوشه‌ای که هستیم، چه در بیرون و چه در داخل، فراخوان می‌دهیم که قیام عمومی را به خاطر عزت، آزادی و سربلندی وطن ما آغاز کنیم.
در همین حال مولوی عطاءالله از مسئولان طالبان در پیام صوتی از دره پنجشیر اعلام کرد که ولایت پنجشیر به کنترل نیروهای طالبان در آمده و مردم با بیرون آمدن از خانه‌های خود مشغول کسب و کار شده‌اند. این در حال است که برخی رسانه‌ها از ادامه درگیری‌ها در پنجشیر خبر می‌دهند و برتری نیروهای مقاومت در داشتن تسلط بر پنجشیر را تایید می‌کنند. خبرگزاری سپوتنیک به نقل از علی میثمی نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت پنجشنبه خبر داده است اکثر موقع‌های استراتژی در پنجشیر تحت نظارت این جبهه هستند. برخی خبرگزاری‌ها از فرار امرالله صالح از پنجشیر به تاجیکستان خبر دادند، اما به نقل از خبرگزاری از پلوس محمد ظاهری اخبار شامی دیروز در نشست در دوشنبه گفت که امرالله صالح در پنجشیر است و فرار نکرده است و مقاومت ادامه دارد.
ما فکر میکنم که فرار در قاموس مقاومت نیست. اگر اونا فرار میکردن در روز اول تمام شرایط را داشتن فرار میکردن. اونا نه سنگی را به سینه زده بودن مانند دکتر اشرف غنی که رئیس جمهور کشور بود و نه رئیس جمهوری بودن و نه وزیری بودن نه سرداری بودن، بلکه احساسشان نسبت به کشورشان، نسبت به مردمشان، نمایانگر محبتشان نسبت به افغانستان بودن. امرالله صالح دوامدار با اونا در ارتباط هستن. اونا فعلا سرپرستی ریاست جمهوری افغانستان را به دوش دارن. در داخل خاک افغانستان در پنجشیر قرار دارن. طالبان در این درز ضربات زیادی را توسط نیروهای مقاومت افغانستان متقبل شدن. بعد این گروه جهل اطفال، پیرزنان و جوانان را از خانهشان میکشه و به تیر میبنده و گلوله باران میکنه. مهارزومند هستم که دنیا در این راستا به تفاوت قرار نگیرم. بناهن کسانی که دیروز تهدید به منطقه و افغانستان و جامعه بین المللی بود امروز در رأس قدرت قرار گرفتن. من یک بار دیگر تشکر میکنم که جناب عالی امام علی رحمان اولین رهبر است که موضع‌گیریش در قبال طالبان روشن است و امروز هم 17 دقیقه راجع به افغانستان صحبت داشت. مهارزومند هستم که سایر رهبران دنیا هم در این راستا مطالعه بکنم، رقابت های کشورهای بزرگ سبب نشه که منطقه در یک پرابلم بزرگ قرار بگیره.
این در حال است که رئیس جمهوری تاجیکستان هم دیروز به مناسبت سالگرد استقلال تاجیکستان طی سخنرانی به موضوع افغانستان و فاجعه انسانی در پنجشهر اشاره کرد و از جامعه جهانی خواست که به این موضوع رسیدگی و برای تشکیل دولت فراگیر مساعدت شود.
دایر به قضیه کشور همسایه و دوست ما جمهوری اسلامی افغانستان، بار دیگر خاطر نشان می سازم که برای به میان آمدن چنین وضع فاجعه بار مردم افغانستان با تاریخ و تمدن و فرهنگ چندین هزار ساله خود گناه ندارند. ناامنی و بدبختی که به سر مردم این کشور باستانی آمده است نتیجه دخالت کشورهای خارجی یعنی فعالیت دایره های منفعتدار منطقه و جهان می باشد که حالا نیز ادامه دارد. 45 سال باز از اول تا امروز این یگان جای مخفیش نگست نمانده است. بنابراین موقع تاجیکستان را دایر به قضیه افغانستان تکراراً اعلان می دارم که ما جانبداری هرچی زودتر برقرار گردیدن صلح و آرامی در این کشور همسایه نزدیکترین دوست، همزبان و همفرهنگ خود با راه تشکیل حکومت فراگیر و با در نظر داشت منفعت های همه قوم و ملت های ساکنی آن، رأی تمام مردم مملکت، احترام و رعایت حقوق شهروندان در دایره معیارهای از جانب جامعه جهان پذیرفته شده و نقش کلیدی سازمان ملل متحد در پیشبرد این روند است. همچنین می خواهم باز یک نقطه مهم را تاکید نمایم که جامعه جهان از جمله کشورهای منفعت دار حقوق معنوی ندارند که مردم افغانستان را با مشکلات به وجود آمده تنها گذارند.
در همین حال الهام نظریف کارشناس تاجیکی مسائل افغانستان نیز در یک تحلیل به فاجعه در پنجشهر اشاره کرده گفته است علت تأخیر جامعه جهانی برای رسانیدن کمک های بشری به پنجشهر غافلگیر شدن آنان از سقوط ناگهانی و سریع افغانستان به دست طالبان بود و در آینده نزدیک رسانیدن کمک های بشری هماهنگ خواهد شد. در همین حال آقای ابوالفضل زهروند کارشناس مسائل سیاسی و سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در صحبت درباره تنش داخلی افغانستان و مقاومت پنجشهر چنین اظهاری نظر کرد.
ما به عنوان یک کشوری که همواره تو این 40 سال هم نظاره‌گر بودیم، هم اونجایی که ملت افغانستان کمک خواستن ما در کنارش بودیم و هستیم و خواهیم بود. آنچه که داره اتفاق میفته ما شاهدیم که دو طرف ادعاهایی رو مطرح میکنن که ما البته باید اون ادعاها رو در صحنه میدانی بتونیم اندازه‌گیری کنیم. طالبان بحث از دولت همه شمول میکنه. احمد مسعود و کسانی هم که الان در پنجشیر کنار این جریان ایستادن، اونها هم مطالبه دولت فراگیر رو دارن. من از نظر کارشناسی تصور میکنم که موضع دولت فراگیر برای ما قابل دریافت‌تر هست تا دولت همه شمول. و قاعدتا در افغانستان تاریخ هم نشون داده هیچ قومی، حالا چه تاجیک باشه چه پشتون چه ازبک چه هزاره، قادر نیست که بر سایر اقوام تسلط پیدا کنه، هرچند اگر این تسلط برای یک زمان محدودی باشه. برای اجتناب از تداوم بحران و پیچیده‌تر شدن اوضاع بهتر است که با هم بشینن سر میز مذاکره و رعایت بکنن حقوق حقه اقوام رو.
اخیراً رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای هم در یک سخنرانی خود تاکید کردند که جمهوری اسلامی ایران با مردم و ملت افغانستان است و از دولت فراگیر با حمایت حقوق همه اقوام حمایت میکند.
در مورد افغانستان ما طرفدار ملت افغان، دولت ها میان و میرن، انواع و اقسام و دولت ها در این سال ها سر کار آمدن در افغانستان، میان دولت ها میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هست. دولت ها هم نوع رابطه دولت ما با دولت ها بستگی داره به نوع رابطه اونها با ما.
این دیدگاه وجود دارد که چنانچه طالبان نتوانند مطابق وعده خود زمینه برای مشارکت همه اقوام و گروه ها در عرصه سیاست ورزی در افغانستان فراهم کنند و در صدد اجرا کردن طرح تشکیل امارت اسلامی در این کشور باشند، قطعاً جامعه افغانستان به تدریج در مسیر دوری تازه تقابل با این گروه قرار خواهد گرفت و میتوان پیش بینی کرد که در این صورت در شناخت رسمی دولت از سوی جامعه جهانی به مشکل برمیخورد و اقوام افغانستان هم با این روند مخالفت خواهند کرد.
خب یاران همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. رئیس جمهوری اسلامی ایران فرارسیدن سال روز استقلال تاجیکستان را تبریک گفت. شرح قانون نوی عفو عمومی تاجیکستان و اعلام نظر وزارت امور خارجه تاجیکستان درباره تشکیل دولت طالبان در افغانستان. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، برنامه صبحگاه امروز ما در همین جا به پایان رسید. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما یاران را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.